بعضی ها یه جوری از ماسک استفاده میکنن که استفاده نکردنش خیلی بهتره.
با ماسک نفس کشیدن سخته، یکم بعضی وقتا میدمش با این که اول این نفس رو راحت بکشیم دیگه.
آها، یعنی صورت رو کامل نمیبندی، باهاش دماغتو میذاری بیرون که نفس بکشید؟
آره دیگه. خب این سخته، نمیشه مثلا این بیچاره این تو صورتت باشه، ما همش بیرونیم. آدم چون به خاطر حالا برخورد با مشتری ها و اینا مجبوریم بزنیم که حداقل مشتری نگیره یا این چقدر بی فرنگه ماسکم نزده.
میزنیم ولی کامل صورتو نمیپوشونی؟
نمیپوشه دیگه، حالا بعضی وقتا نفس میکشیم.
خب اینجوری که دیگه تأثیری اون موقع نداره که.
خب آره، من اطرافیانم هم میبینم همینجوری ما دیگه.
بدون شک نحوه استفاده صحیح از ماسک میتونه کمک زیادی در جلوگیری از گسترش این ویروس منحوس داشته باشه. دکتر صفاری، رئیس سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر کشور:
اون بخش سینی ماسک کاملا روی پل بینی شکل بگیره و کناره های ماسک هم باید روی گونه ها کاملا فیت باشه. بنابراین افرادی که بینیشون بیرون هست طبیعتاً باعث میشه که اون تأثیری که باید ماسک بذاره در واقع نداشته باشه. در واقع ماسکایی که بند داره و پشت سر هست بهتره، ولی ماسکایی که کش داره و پشت گوش فیکس میشه راحت تره. اگر درست استفاده بشه هر دو موثره.
ماسک زدن اون هم به صورت دقیق در واقع میتونه یه نوع فداکاری باشه، چون اینجوری هم به سلامتی خودمون کمک کردیم و هم به سلامتی جامعه. پس فراموش نکنیم که ماسک بزنیم، اون هم دقیق و کامل.
اما استفاده از ماسک یک فرهنگ، کارشناسان میگن فرهنگ غربی، در مقایسه با شرق از این امتحان درست بیرون نیومده. به نوشته نیویورک تایمز، فرهنگ غربی استفاده از ماسک رو نوعی تلقی بیماری میدونه، در حالی که فرهنگ شرقی استفاده از ماسک رو ایثار و نوع دوستی تلقی میکنه. به همین خاطره که کشورهای شرقی در مهار کرونا موفق‌تر از غربی ها بودن. گزارشی بشنوید در این باره.
همان روزهای اول تولد کرونا، وقتی جامعه جهانی در حراس گذشتن ویروس از مرزهای کشور مادریش چین به سر می برد، انتشار تصاویری از چین برای بینندگانش دلهره آورتر می شد. تصاویری از ضد عفونی خیابانها، بیماران افتاده در راهرو خیابان و در نهایت پهپادهایی که در خیابان بلندگوی سیار شده و به مردم هشدار می دادند ماسکشان را بزنند. همین شد وقتی که چین آمار مبتلایان جدیدش در منطقه کرونا زده صفر اعلام کرد، وقتی از رئیس مرکز کنترل بیماری‌های واگیر چین سوال کردند چرا آتش کرونا از کشتن انسان‌ها در آمریکا و اروپا فرو نمی‌نشیند، پاسخ این مسئول چینی این بود که مردم این کشورها ماسک نمی‌زنند. نگاه مردم به دست و دهان حاکمانشان است. وقتی هنوز به ترامپ نتوانستند بفهمانند که باید حداقل جلوی مردم ماسک بزند، مردم آمریکا هم همچنان به ماسک بی‌اعتنایی می‌کنند و حتی راهپیمایی و تظاهرات و آزادی پوشش را مطرح کردند.
Die for the Constitution. You know what? You've disgraced me. You know why? You did not listen to we the people. You made your decision.
آخرین تحقیقات نشان می‌دهد اگر ماسک استفاده می‌شد 33,000 نفر مردم آمریکا نمی مردن. وقتی هم از ترامپ سوال شد چرا در دیدارش با کهنه سربازانی که همه آنها سالمند بودند از ماسک استفاده نکرده، پاسخش این بود: اولا اینکه شما غصه من را نمی خوری و فقط به فکر کهنه سربازان هستید، و دوما من جهت باد بودم و اگر ویروس بوده باد می برده است. در حالی که در کشوری مثل هنگ کنگ 97% یا در سنگاپور 90% مردم ماسک میزنند، در کشورهای غربی که بیشترین تلفات را شاهد بوده کمترین اهتمام دیده می شود، به طوری که در انگلیس 13%، نروژ 7%، دانمارک 5% و سوئد 2% مردم ماسک استفاده می کنند. کارشناس روزنامه نیویورک تایمز بر اساس نظرسنجی جدید می گوید مردم کشورهای غربی و آمریکا ماسک زدن را نشانه بیماری می دانند، بنابراین از پوشیدن آن آر دارند. موضوعی که حتی درباره رئیس جمهور آمریکا نیز صادق است. وقتی از او درباره علت ماسک نزدن پرسیده بودند، او گفته بود دوست ندارد رسانه‌ها با دیدن چهره ماسک زده او لذت ببرند. اما برخلاف این دیدگاه، در کشورهای آسیایی به گفته کارشناس نیویورک تایمز مردم ماسک زدن را نوعی کمک به هم نوع و مسئولیت اجتماعی می‌دانند. با اینکه فرهنگ شرقی در مقایسه با فرهنگ غرب کمک بیشتری به مهار کرونا از طریق همکاری مردم کرده است، با این حال برخی کشورها همچنان راهکارهای سختگیرانه برای پوشیدن ماسک را از نظر دور نداشتند. در سنگاپور جریمه 300 دلاری و در قطر جریمه 53,000 دلاری یا 3 سال زندان برای افرادی تعیین شده که در محیط عمومی از ماسک استفاده نمی کنند.
پس حداقل توی این روزهایی که دوباره شیوع کرونا اوج گرفته، حتما بیشتر مراقب سلامتی خودتون باشین و از ماسک استفاده کنید. سپاس از همراهیتون، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل علی علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
الصديق الشهيد صليت على أحد من أوليائك، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك، كأفضل ما صليت على من أوليائك. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.
صبحتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف، خیلی متشکرم که امروز و در این ساعت ما رو برای شنیدن انتخاب فرمودید. با اعلام ساعت 8:40 دعوت میکنم مستند خط مقدم رو بشنوید.
رازی هست در این شنوماسه ها که تنها قدم های برهنه میشناسندش. سال هاست که تانک های کبود و نیم سوخته را به خاطر دارند. گوش به زمین بسپار تا صدای خمپاره ها را بشنوی. هرچه مقدس است، مقاومت، شجاعت، شهادت، همه اینجا معنا می شود. در خط مقدم.
هنوز تابستون 99 بساتش رو درست و حسابی پهن نکرده بود که مهمون سرتیپ دوم غلام حسین دربندی شدیم. رزمنده شجاع روزای دفاع مقدس و راوی خاطرات اون روزا برای نسل‌های بعد. همرزم شهید صیاد شیرازی بود.
از شهید صیاد سوال کردم رمز موفقیت شما در زندگی چی بود؟ ببینید پاسخش یک رزمنده اسلامه. ببینید این عاشورایی هست یا نه؟ یه جواب خیلی زیبایی داد. ایشون میدونید خیلی مقید بود به نماز اول وقت و مشهورم بود به این عمل. ایشون فهمید هر موفقیتی که من در زندگی به دست آوردم، ایشون انسان موفقی بود، هم در زندگی نظامیش، هم در زندگی اجتماعی، زندگی کاری، زندگی خانوادگی شد. گفت من هر موفقیتی که در زندگی به دست آوردم از این نماز اول وقتی بود که میخوندم.
سرتیپ دوم امیر غلام حسین دربندی سال 34 تو تهران متولد شد و سال 51 به استخدام ارتش در اومد. سال 53 هم به هوا نیروز اصفهان منتقل شد و گذشت و گذشت تا اول شهریور 59 درست یک ماه قبل از شروع جنگ به لشکر 92 زرهی اهواز ملحق شد. دفاع مقدس که شروع شد موند و شد رزمنده. چند سالی امیر دربندی بازنشسته شده ولی گفتن و نوشتن از دفاع مقدس رو کنار نگذاشته. قرار تنظیم شده و پای صحبت‌های امیر نشستم. وقتی از دفاع مقدس میگفت واژه کم نمی آورد، چون حرف دل بود لاجرم بر دل می نشست.
ما الانم که در آستانه 40مین سال دفاع مقدس هم هستیم، داریم تو این 40 سال عجیب دفاع مقدس می خوریم. از این اقتداری که دفاع مقدس برای ما آورد، از این عزتی که برای ما آورد، از این شأن و جلالی که ما از دفاع مقدس در دنیا پیدا کردیم، با دست خالی با دنیا ابرقدرت غرب ابرقدرت شرق جنگیدیم و در پایان جنگ تمام سرزمین ایران عزیز خودمون رو هم حفظ کردیم، هیچیشو مثل دیگران ندادیم، مثل دورانهای قبل، دوران قاجار و قبل از اون، زیر قراردادهای ننگین امضا نکردیم، بخشهایی از کشورمون رو ندادیم.
گفتم امیر درباره ثبت خاطره ها برامون بگید، چرا باید نوشت، از چی باید نوشت؟
در مورد اهمیت نوشتن و ثبت خاطرات دفاع مقدس هر چی ما بگیم کمه. ما و مذهب رهبری میفهمون 8 سال جنگ داشتیم، باید 80 سال بشینیم فقط بنویسیم.
میگن و میشنویم که این همه نوشتن از دفاع مقدس داره زیادی میشه، وقتشه قلم ها برن سراغ چیزای دیگه. اصلا مگه 8 سال چقدر حرف داره که 40 سال دارید ازش میگید؟
من یه مثال برای شما میزنم، یه دونه از عملیات هامونو مثال بزنیم. هر کدوم از عملیات ها رو که بگیم، چند هزار نفر تو اون عملیات شرکت داشتن، چند تا لشکر بودن، چند تا تیپ بودن، توپخانه ها بودن، خلبان ها بودن، هوا نیروز بوده، دریایی بوده، پاسدار بوده، بسیجی بوده، سرباز بوده، ارتشی بوده، جهادگر بوده، روحانی بوده، همه اینها بودن. ما اگر بخوایم دونه دونه اینا رو بنویسیم چه تاریخ بزرگی خواهیم داشت؟ همش هم سراسر حماسه.
امیر دربندی از نوشتن میگفت و چند جمله یک بار تاکید میکرد که همه کسایی که اون روزا رو دیدن باید بنویسن. میگفت وظیفه است.
اگر قلم در دستتونه و این توانایی رو دارید و این استعداد رو دارید که میتونید بنویسید، بنویسید. و اگر ننویسیم شاید به جرم این کوتاهی ما رو در آخرت مورد سوال قرار بدن. میتونستی بنویسی، میتونستی یه خاطره رو ثبت کنی، میتونستی اثر هنری خلق کنی، چه مقاله، چه کتاب، چه فیلم، چه سریال.
برای ما فرصت مغتنمی بود که امیر برامون حرف میزد و از روزای دفاع مقدس میگفت، از روزای خط مقدم، ولی خودش نگاه دیگه ای داشت، نگاهی که از رهبر معظم انقلاب گرفته بود.
اون جمله که مقام معظم رهبری فهمدن هر رزمنده تا تمام مطالب خودشو ننوشته به تاریخ چیزی بدهکار است.
تازه صحبتامون داشت گل مینداخت که امیر سرتیپ دوم غلام حسین دربندی باید میرفت. وقتی شنید قراره از این صحبت‌ها مستندی برای رادیو معارف بسازم، خوشحال شد و شرمندگی کلام آخرش برام موند.
باید دست اونها که نشستن قلم به دست گرفتن و تاریخ دفاع مقدس رو می‌نویسن، یا اون مراکز تحقیقاتی که در ارتش، در سپاه، در معارف جنگ، در جایی دیگه قدم به قدم زحمت کشیدن اینا رو می‌نویسن، با و دستشون رو بوسید که نمیذارن این گم بشه.
بله، حالا من مونده بودم و یه وظیفه که سنگینیش رو روی دوشم احساس میکردم. باید از کسایی میگفتم که قلمشون در خدمت دفاع مقدس بود.
این فیلمی که این آقا میسازه، کتابی که اون آقا مینویسه، هویت پایه‌های انقلاب، تقویت هویت ملی.
حقیقتاً این خاطرات یک ثروت ملی است.
باید بگن، باید بنویسن. اینقدر فاخره، اینقدر زیباست، اینقدر معجز نشانه، احتیاج به هیچ اغراقی نداره.
چند سالیه که رمان‌های دفاع مقدس خوب گل میکنه و خیلی ازش استقبال میکنن. گفتم برم سراغ اولین ها و اولین نویسنده ی رمان دفاع مقدس رو توی یه روستا پیدا کردم، استاد قاسم علی فراست و کتاب نخلهای بیسر.
من سال 1338 توی روستایی از روستاهای گلپایگان به دنیا اومدم. دبیرستان رو در شهر گلپایگان سپری کردم دورشو و 56 وارد دانشگاه شدم که بعد 3 تا اختار به خاطر فعالیت‌های انقلابی و مبارزات دانشجویی اخراج شدم. اومدم توی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، رشته ادبیات دراماتیک خوندم و نوشتن رو از همون دبیرستان شروع کردم و دانشگاه که اومدم به شکل جدی و حرفه‌ای به داستان نویسی رو آوردم.
بودن کنار کسی که از اولین های خط مقدم قلم زدن از ارزش های دفاع مقدس هم شیرین بود، هم حاشیه های شیرینی داشت. مثلا یه مهمون ناخونده.
من اشاره بکنم این صدای پرنده ها و خروس و مرغی که گاهی پس زمینه صدای من پخش میشه، من توی یک روستایی آمدم، از اینترنت و رسانه و باقی تکنولوژی های شهری دور شدم که یه خورده با خودم تنها باشم، به کارهام برسم و به داستان‌ها و مطالعاتم برسم.
وقتی همه دنیا با کرونا درگیر شد و برنامه‌های زیادی به هم ریخت، بعضی‌ها می‌گفتن برای دنیایی که ماشینش اونقدر با شتاب داشت حرکت می‌کرد، لازم بود یه سنگی به سمتش پرت بشه تا ترمز بزنه و فرصت تفکر به مسافراش بده. حضور آقای نویسنده توی روستا همین فرصت تفکر بود، ولی خودخواسته.
یه وقتایی ما باید با خودمون خلوت کنیم، کی هستیم، چی هستیم، کجا داریم میریم، آیا تا حالا درست رفتیم، آیا این راهایی که رفتیم باید میرفتیم. یه سوالی اون کتاب سه‌شنبه ها با موری مطرح میکنه، سوال خیلی بزرگیه. میگه هر از چند وقت یک بار باید بشر یه جای توقف کنه، پشت سرش رو نگاه کنه، ببینه آیا واقعا اون راهایی که تا حالا من رفتم، کاری کردم، باید میکردم، واجب بوده، چقدر توی پرورش من، پیشرفت من نقش داشته، آیا کار واجب تری نبوده که به جای اینها من باید انجام میدادم.
رفتم سراغ کتابی که به خاطرش وقت ایشون رو گرفته بودم. برام جالب بود که بدونم چی شد نخل‌ها بی سر شدن.
جنگ که شروع شد، حس کردم که عده زیادی از آدم‌ها آواره شدن، شهید شدن، عده جون خودشون رو کف دست گذاشتن و به هر شکلی دارن فداکاری میکنن. فکر کردم من به عنوان نویسنده، حالا که تفنگ نمیتونم دست بگیرم، قلم میتونم دست بگیرم و با دیدن آواره های جنگی پا شدم همراه اینا و بعد از آشنایی با اینا راهی خرمشهر شدم. اونجا موندم، چند نوبت رفتم و اومدم و با اونها زندگی کردم، توی شادی هاشون شادی کردم، توی غم هاشون گریستم.
قاسم علی فراست روزهای زیادی رو در کنار مردم جنگ زده خرمشهر زندگی کرد و نوشت. وقتی تموم شد، شاید قلم رو روی زمین گذاشت و دستاش رو از پشت دور گردنش حلقه زد و نفس عمیقی کشید. کتاب آماده چاپ بود که
اتفاقی برای یکی از برادرای من افتاد که مدتها من نمیخواستم و راضی نبودم هیچ کس بفهمد که برادرای من شهید شدن و خدای نکرده از قبل اونها منفعتی نصیب من بشه، تا اینکه یکی از نویسنده ها بالاخره یه روز با نخلای بی سر افشا کرد قضیه رو و اون راز من از بین رفت. و همیشه اعتقاد داشتم که گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل.
شهادت دو برادر مهمتر از این بود که فقط جلوی انتشار کتاب رو بگیره. این شهادت یا به قول نویسنده این اتفاق بزرگ کتاب رو هم تغییر داد.
برادر اولم که شهید شد، دوباره که نخلای بی سر خوندم دیدم که نه، هنوز اون حس و حالی که باید توش نیست. رفتم دوباره نشستم بازنویسی و بازخوانی کردم، دوباره آماده شد برای چاپ. در دومم دوباره اون اتفاق افتاد، اتفاق بزرگ. دوباره رفتم نخلای بی سر خوندم، حس کردم بازم انگار مثلا در نیمده اون حس و حاله. و خلاصه همینطوری باش عشق بازی کردم و گریستم و زندگی کردم تا شد نخلای بی سر.
نخلای بی سر چون اولین ماهای شروع دفاع مقدس نوشته و منتشر شده مورد توجه هست، ولی اولین بود یا یکی از اولین ها؟
نخلای بی سر اولین رمان جنگیه که من شروع کردم بنوشتن، اما زمین سوخته استاد احمد محمود به لحاظ چاپ زودتر از نخلای بی سر در آمد. نخلای بی سر زودتر شروع شد و همون اتفاقایی که عرض کردم برای برادرای من افتاد و بازنگری و این حرفا باعث شد که کتاب دیرتر از چاپ در بیاد.
نخلای بی سر داستان مقاومت و ایثار و رشادت مردم مظلوم خرمشهره. داستان با شروع جنگ شروع میشه. خانواده ناصر در تب و تاب موندن و رفتن سرگردونن. پدر و مادر ناصر فکر نمی کنن جنگ به خونه اونها برسه، ولی ناصر و حسین و شهناز پدر و مادرشون رو ترغیب به رفتن می کنن و خودشون میمونن تا از شهر دفاع کنن.
کوهی از رخت خواب و کاسه و بشقاب و چراغ خوراکپزی و وسایل دیگه میونه اتاق علم میشه و صدای مرد در میاد. دیاخه زن چی کار داری میکنی؟
زن چی کار داری میکنی؟ سفر هند که نمیخواییم بریم، یه چند روز اونجاییم و بر میگردیم سر خونه زندگیمون. جنگ جهانی نیست که.
شهناز میگوید آره مامان بابا راست میگه. ورود ناصر و حسین به گومگویشان را تمام
می‌کند. دو برادر کوله بارشان را بر دوش انداختند و قصد خداحافظی دارند. مادر هیکل ریز و باریکش را
لای چادر پیچیده و گریه چادر را بر کمر انداخته. از روی چمدان لباس‌ها
کمر راست می کند و به ناصر و حسینش زل می زند. اول فقط نگاهشان می کند و همانجا کنار کومه اساس ها
اما ناگهان از جا کنده می شود و دستهایش
را مثل بالهای کبوتر باز می کند و آن دو را به سینه می چسباند و غرق بوسهشان میکند.
نخلای بی سر هم عشق داره، هم لبخند، هم خشم و عصبانیت داره، هم دلدادگی و عاشقی. اونقدر به هم تنیده که گاهی به واقعی بودنش میشه شک کرد.
نخلای بی سر ریشه در واقعیت دارد، اما هر داستانی که واقعیت محض باشد بدون خرما باید فاتحهشو خوند. داستان لزوماً باید با خیال پردازی همراه باشد، لزوماً باید ساختارهای داستانی و بافت داستانی داشته باشه. مواد اولیه رو نویسنده از جامعه میگیره، از فیلتر داستان و بستر داستان هنرمندانه باید ردش بکنه و قابل خوندنش بکنه، داستانیش بکنه.
قاسم‌علی فراست حضور در خرمشهر رو خاطره خوبی میدونه، حضوری که به نوشتن نخلهای بی سر انجامید.
روزای آزادسازی و محاصره خرمشهر همونطور که عرض کردم اونجا بودم و در دل واقعه با بچه های اونجا والیبال بازی میکردیم، تو سنگرها میرفتیم، گریه میکردیم، میخندیم، زندگی میکردیم باش. به هر حال قسمتی از زندگی همین جنگیدن بود. بعدش هم مسابقه میدادن، شوخی میکردن، عرض به حضور شما که دلشون تنگ میشد برای زن و بچهشون، برای نامزدشون، برای بچهشون.
آقای نویسنده حرفای زیادی تو دل پردردش داشت، از کج سلیقگی ها، نگاه های غیر کارشناسانه به کتاب و دفاع مقدس، ممیزی هایی که اسمش رو سلیقه‌ای و شخصی گذاشته بود، از بیمهری ها.
جایی که کار میکردم اون زمان حوزه اندیشه و هنر بود، حتی مثلا اونجا به مسئول اون زمان حوزه من گفتم که میخوام برم خرمشهر بشینم داستان رو بنویسم، گفتن آقا چه کاری همینجا بشین بنویس، گفتم نه باید رفت اونجا، حالا مرخصی بهم بدید، مرخصی هم ندادن و من با در واقع مرخصی بدون حقوق رفتم اونجا نشستم و کتاب رو نوشتم.
از بعضی اهالی قلم هم دلگیر بود.
یکی از بلایایی که ادبیات امروز کشور من و شما رو دامن زده بهش و همچنان دامن میزنه نوشتن به ظاهر خاطرات نویسنده های ضعیفیه که به صرف اینکه اینا واقعیت داره چاپ میشه، فروش میره، در اختیار مردم قرار گذاشته میشه. یادمون باشه خود خاطره نویسی هم به صرف خاطره بودن نمیتونه تو جامعه ادبی بیاد و در اختیار مردم قرار بگیره، همون هم باید از بافت خاطره ای و ساختار هنرمندانه خاطره برخوردار باشه.
نقدهای بی سر قاسم علی فراست از زمان تولد درخشید، چون قلم در خدمت خط مقدم بود، جشنواره پشت جشنواره و تجلیل بعد تجلیل.
در جشنواره های مختلف کتاب جایزه گرفته، انتخاب شده و بالاترین جایزه برای من همین تشویق های مردمی است. من وقتی نخلای بیسر در اومد 10 روز شاید 2 هفته بعدش نامه برام اومد از جبهه، 2 تا سرباز و بسیجی برای من نامه‌ای نوشته بودن که ما توی سنگر نخلای بیسر رو خوندیم و چقدر خوشحالیم. من فکر کردم اونجا یکی آمده تمام اون خستگی هایی که به تن من مونده برای رفتن و آمدن خرمشهر، نوشتن کتاب، بیخوابی ها، نمیدونم، همه اینا رو یه نفر آمده چنان آرامشی به من داده که توان 100 سال دیگه کار کردن رو دارم.
40 سال از شروع دفاع مقدس گذشت. تو این 40 سال قلم ها رشد کرد، هم قلم خدمت به دفاع مقدس، هم قلم خیانت. صاحب قلم ها گاهی خطا رفتن، گاهی درست، ولی مأموریت قلم تموم نشده.
مهمترین کاری که نویسندگان امروز ما باید بکنن و به عبارتی خط مقدم اونها مبارزه برای عدالت، برای آزادی انسان ها، برای برخورداری آدم ها از حق خودشون و حقوق خودشون و بیان عقایدشون به هر شکل ممکن.
استاد قاسم علی فراست، نویسنده نخلهای بیسر و خیلی دیگه از کتابای دفاع مقدس، رو با محیط روستا و اون مهمون ناخونده، همون خروس خوش صدا، تنها میگذارم. شاید اگه خط مقدم نبود، من برای اون حال و هوا مهمون ناخونده بودم.
بوی عطر تازه نان میدهی، بوی گندم بوی باران میدهی، بوی عطر تازه نان میدهی، بوی دریا بوی ساحل بوی موج، بوی ابر و باد و باران میدهی.
مستند خط مقدم رو شنیدید. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه نشان عفاف باشید با موضوع حیا و با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم پور.
همین موضوع خیلی مهمه.
صبر کن بزن بیاد عقب‌تر.
از نگاه آقایون همین موضوع خیلی مهمه.
حجاب اینو پوششه، حجابمون هم درست هست، ولی خب آزادیمون هم میخواد.
آدم چیزی رو که دوست داره، چیزی که براش با ارزش هست، نمه دست نمیده.
یه پرده حیایی باید تو پوشش زن باشه.
و قل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن و یحفظن فروجهن.
یه لحظه دلم لرزید گفتم خدا چی میگه قرآن چی من که مسلمونم
ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها.
نشان عفاف.
حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است، حجاب وسیله محدودیت زن نیست.
چون صدف پوشیده دار